اقسام دیگر رو نگاه میکنیم، کالاهای دیگر رو نگاه میکنیم، میبینیم تقریبا یک حدود 3-4 برابر ما افزایش قیمت داشتیم. برنج سال گذشته بوده 22 تا 24 هزار تومان، امسال مثلا شده، البته تو خود شمال رو دارم عرض میکنم، امسال مثلا از خود کارخونه دار وقتی میپرسی میگه برنج خوبه فریدون کنار در کارخونه 25 تا 26 هزار تومان بیا تحویل بگیر، بوجار شده و تر و تمیز و آماده. یعنی میگم بازم قیمتش آنچنان بالا نرفته که میفرمایید بالا رفته. حالا من یه سوال کوچولو از آقای رحمان،
اگر ادامه پیدا بکنه و روند سعودی پیدا بکنه به واسطه اینکه واردات انجام نمیشه، بیشتر به ضرر خودش.
بله بله اینو قبول داریم، به ضرر کشاورزه و مردم نمیتونن بخرن.
فرمودید حتی اخشار متوسط هم ممکنه 2 تا 4 تا بکنه.
بله بله.
به جای 10 کیلو 5 کیلو.
همینطوره، دقیقاً همینطوره. خیلی از ما دقیقاً همین کارو میکنیم. اگه مثلا سالهای پیش یه خانوار 4 نفره 100 کیلو 150 کیلو می‌خریده، امسال شده 80 کیلو. خب آقای رحمانی، اگه شما بخواید خودتون یه امتیاز به برنج تولیدات خودتون بدید و یه امتیاز به برنج خارجی بدید از 1 تا 10، چه امتیازی رو میدید؟
برنج خودمون که
تولید برنج ایرانی، حالا برنج خودتون، برنجی که فکر می‌کنید برنج ایرانی،
به نظر من 10.
خب
برنج ایرانی 10. حالا اون برنج چون که اصلا من که یه بار رفته بودم یه جایی که اصلا نمیتونم بهش نمرم نمیشه داد.
یعنی اصلا یک داده چند چه نمره ای رو میدید؟
5.
و یه جمله هم به خاطر اینکه کشاورزیت میخوام ازتون بپرسم، ممنون شم کوتاه بگید، فکر میکنید دولت اگه برای شما چه کاری رو انجام بده شرایط شما بهتر میشه، راحت تر تولید میکنید، راحت تر مردم برنج ایرانی میخورن، برنج خارجی نخورن، بتونن بخرن؟
دولت بیاد این برنج مردم رو از مردم دولت بخره، دولت بیاد برنج رو از مردم بخره، بعد این نهادهای کشاورزی رو به مردم راحت تر در اختیار مردم باید قرار بده.
بله.
کشاورز قدرت اونجوری نداره بره واسه یه کود و سم و اینجور چیزا، اصلا پولش رو نداره کشاورز، اصلا ازت پیش دیگه معلوم شده دیگه، شده کشاورز
یعنی واقعا سخته براش برای نهاده ایده.
کشاورز نمیتونه مثلا محصول خودش رو، الان آقای مهندس گفته که آخر فصل بیاد بفروشه، اصلا کشاورز جلو رفته کودش رو با چک خریده.
بله بله.
رو با چک خریده
که مثلا زمان برداشتش که میشه چکار پاس کنه،
جلوتر هم فروخته به اون دلال، اون دلال میاد کلن اصلا بارشو از سر زمین میگیره میبره، کشاورز هم باید بده دیگه به خاطر آگورو خودش.
و کشاورزای حال مازندران که شما مال اونجا هستید، آیا حاضرن بیان همه با هم تجمیع کنن اون یک پارچه سازی صورت بگیره، یه دونه مثلا ماشینالات خوب بگیرن برای کل اون زمینای، حالا اون قسمتی که مثلا شما تو بهشهر هستید؟
بله.
یه همچین کاری رو حاضرن بکنن؟ یعنی خود کشاورزای ما متأسفن نسبت به زمیناشون، ولی این اتفاق اگه بیفته خیلی پایین میاد هزینه هاتون.
باید چنین چیزی بشه.
خب تلاش میکنید شمایی که کشاورز هستید اونجا؟
اصلا ما که اصلا دنبال این چیزا رو دنبال میکنیم،
پیگیری میکنید؟
اصلا که ما اصلا پیگیر این کارهاییم که بشه، اصلا برای اینکه کشاورزای دوروبرمون راحت تر بشن هر کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم.
خب بسیار عالی، خیلی متشکرم.
کمک بشیم دیگه.
حالا ما اینجا تلاشمون رو میکنیم آقای روحانی، دست شما درد نکنه، انشالله که واقعا اون آقای رحمانی بزرگوار از بس تو فکر آقای روحانی هستیم دیگه. آقای روحانی تلاش کن برای کشاورزا، بجم دیر شد. خب آقای کشاورز دست شما هم درد نکنه، از 1 تا 10 یه امتیاز به برنج ایرانی بدید، یکی به خارجی.
هم برنجی تو دنیا داره کاشته میشه، زمین بذر داره، به حال کشاورز پای کار آب داره. اینه که اگر ما داریم عدد میدیم به سلی رفت بینیم، برنج ایرانی عطرش خوبه، برنج پاکستانی عطرش خوبه، برنج هندی چون نیم پز میشه دیگه،
ما بیشتر حالا کیفیت مد نظرمونه.
کیفیت هم بحث، حالا از نظر مواد مدنی
فقط 10 ثانیه وقت داریم آقای دکتر.
ببینید میخوام از کنم که خیلی اینجوری مقایسه نکنیم که مردم بیان بگن که اه شد ما کاش پول داشتیم به، نه واقعا هم برنجای کیفی دنیا همشون یکی، هم ایرانی هم عالیه. انشالله که ما به جایی برسیم اینقدر تولید داشته باشیم و با قیمت مناسب که بیشتر ایرانی بخوریم.
انشالله. ممنونم ازتون آقای کشاورز، انشالله که موفق باشین. ممنون. خدا نگهدار شما. از جناب آقای رحمانی هم سپاسگزاری میکنم، انشالله که زمیناتون پربرکت باشه، همینجور برنج بباره از شمال و این طرف و اون طرف کشور عزیزمون ایران، دست واسطه هم کوتاه بشه، واسطه هایی که خدایش سود به کشاورز میرسونن خدا زیادشون کنه، اونایی هم که نمیرسونن کمک کنه که برسونن. دیگه حالا چیز دیگه نه. انشالله ممنونیم ازتون.
مسئولین کمکمون کنن.
بله همینطوره. انشالله. متشکریم ازتون. امیدوارم که برنامه امروز ما رو شنیده باشن. جناب آقای رحمانی و آقای کشاورز، خداوند یار و نگهدار هر دو بزرگوار. خداحافظتون باشه. متشکرم. ساعت 16:46 بریم آیتم طنزمون رو بشنویم ببینیم درباره برنج چی گفته.
سلام علیکم. بعضی از آدم ها خیلی تابلو هستن یا حداقل کارای تابلوی میکنن. از قدیم گفتن آب در کوزه و ما تشنه لبان گرد جهان میگردیم. حالا حکایت این برنجا تو کشور ماست. این همه شالیزارای برنج در کشور داریم و کلی هم برنجکار دارن برنج ایرانی میکارن. بعد اینکه شما واردات برنج هندی رو آزاد میکنید، آیا چیزی جز عشق و علاقه به فیلم های هندی و بازیگران اون در شما هست؟ اصلا نگاه کن، خود هندیام خوشحالن از این آزادسازی واردات و پیام مستقیم برای مسئولین ما فرستادن. شما گوش بکنید. این برنجای ما عالیان. بخورید کیفشو ببرید. به شرط کفگیرم هستش. یعنی میتونید برای صبحونه کاری مسئولین استفاده بکنید، برای شام عروسی آقازاده‌ها استفاده بکنید، برای نهار خونه خانم‌های مسئول استفاده بکنید و با ما فقط برنج هندی رو تجربه کنید و ممنون از اینکه برنج هندی می‌خرید و می‌خورید. حالش بله، اینم از پیام هندی ها به ما. حالا اگه یه عده‌ای هستن که با خوردن برنج های هندی یه طوریشون میشه، اون مشکلی نیست. مهم اینه که بعضی از این مسئولین ما دچار سندروم واردات بی‌رویه شدن و مدام دوست دارن وارد کنن. حالا این وسط کشاورزای کشورمون هم متضرر بشن که ایرادی نداره، برن بفروشن. چی رو بفروشن؟ هر چی که لازمه. باور کنید این کار رو انجام دادن که دارن میگن. اینو اصلا من نمیگم، اینو آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه میگه. باور ندارید؟ خودتون بشنوید.
بفروشیم یه چیزایی رو، مثل یه خانواری که درآمدش نمیرسه، خرجش زیاده، یه چیزایی گلی میفرشه، یه چیزی بفروشه که بتونه زندگی بکنه. ما باید بفروشیم.
من خودم به شخصه چند تا قسطم عقب افتاده و رفتم جورابامو برای فروش گذاشتم، اما کسی متاسفانه پیدا نمیشه بخره. آقایون خانمای مسعود، آیا کسی هست بیاد این جورابای منو بخره و بعد ببره کیفشو بکنه؟ حداقل میتونین به هندیا بفروشین. من خودم دیدم اینا لازم دارن، چون همیشه پا برهنه هستن و جوراب پاشون نیست. و خدای نکرده تو این دوران کرونایی کرونا هستش، کثیفی هست، مریض نشن. این جورابای من به کارشون میاد. خواهشن اینا رو صادر کنید بره اون برای اینا استفاده بکنن. خواهش میکنم از شما.
خب اینم از این. 935-46-81 میگه که چرا دولت کمک نمی کنه به کشاورز که اذیت نشه؟ مگه برای دولت چقدر هزینه داره؟ اینم رو همه هزینه هاش. 935-46-81. دوست دیگه نوشته خانم پارسال 10 کیلو خریدیم 65 تومن، حالا شده 240 تومن. دازه شیرم که ما نمیخوریم، برنج غذای اصلیمونه، تو رو خدا نگید که گرونتر بشه. آها 916-16-62 اینم خب در خصوص اون مطلبی که من گفتم اشاره فرمودن. نه آقا، ما دلمون میخواد همه چی واقعا ارزون بشه. نوشتن واقعا برنج لاشه خوب کم شده. یکی دیگه هم در 2 ماه 40 تومن گرون شده، از نیشابور نوشتن. یه شنونده نوشته برنج رو رها کنید بچسبید به چای. چرا چای علای ایرانی رو کنار گذاشتن؟ چای بیکیفیت و اتکلون زده به عنوان عطری خارجی رو دارن مصرف میکنن، اونم دمال اطراف هند و ایناست. سلمان نعمتی. چای رو رفتیم تو برنامه‌مون، حالا بازم اگه فرصت شد و اینا، چشم، حتما درباره چای هم با هم دیگه حرف می‌زدیم. بعد دوست دیگری نوشته که برنج هندی رو نمیشه خورد، آدم معده درد میگیره. خب از این دست پیمکام خیلی داشتیم. یکی دیگه هم نوشته من خودم شمالی هستم ولی برنج ایرانی نمیتونم بخرم. معلومه که برنج وطنی قیمتش بالاست، آخه اون بنده خدایی که نداره چی کار بکنه؟ 939-10-60 این پیمک رو نوشته. شنونده دیگه نوشته خودم راننده هستم، 2 ماه از گمرک بندرعباس داره برنج وارد میشه. چرا آقای مهندس میگن وارد نمیشه؟ خب انتقاد خیلی داشتیم به نکاتی که جناب آقای مهندس اشاره کرده بودن از پیامک‌های مردم. خب خیلی متشکرم از پیامک‌هایی که برامون ارسال کردید دوستان شنونده. میخوام یه خبر خوب بگم و دیگه برنامه امروز رو به پایان ببریم. استاندار خراسان رضوی گفته اشتغال زایی و کارآفرینی از اولویت‌های ما تو مناطق محرومه، داریم این کارو انجام میدیم. در کارگروه نظارت و هماهنگی برنامه‌های محرومیت زدایی بسیج سازندگی این اتفاق داره میفته. خوشبختانه میان بسیج و دستگاه اجرایی تعامل همافزایی هست برای اینکه ایشالله کارآفرینی در کشور صورت بگیره. ایشالله که همیشه زمین هاتون پربرکت باشه مردم مهربان ایران. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستن، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنذر البلاء. استغفار لازمه. استغفار کنیم، خدای متعال ان شاء الله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنید.
ما انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگم میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان ما فردا بهش برگردونیم
به مقصد بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای
مکفندی؟ ایشون پرستار بخش کرونا هست، من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم، ایشون آنلاین پرداختن، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت بکشین، اسمام به سفر بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، سلام همه شما. اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب 12 ستون موفقیت به قلم آقای جیم ران و کریس وایدنر، 3 ستون از مجموعه 12 ستون موفقیت رو با هم بررسی کردیم. این 3 تا ستون چیا بودن؟ 1 پیشرفت شخصی، 2 سلامت همه جانبه و 3 هدیه روابط. امروز قرار 3 تا دیگه شو با هم بررسی کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم. ستون چهارم، دستیابی به اهداف. بارها و بارها شنیدیم که شما باید اهدافتون رو بنویسید. نوشتن اونا رو به واقعیت تبدیل میکنه. یکی از مزایای دستیابی به اهداف اینه که شما فرد بهتری میشید. دلیل مهم هدف داشتن اونه که شما رو مجبور میکنه به گونه ای رفتار کنید تا به هدفتون برسید. چیزی که من از شخصی در جای دیگه آموختم اینه که هدف همیشه همون خواهد موند، در صورتی که برنامه‌ریزی‌ها ممکنه تغییر کنه. روش خوب برای بررسی میزان پیشرفتتون شامل برنامه ریزی، انجام، بررسی و تطابقه. اما ستون پنجم، استفاده درست از زمان. این موضوع خیلی مهمه، خیلی همون تو این داستان گرفتاری ما. تو توضیح ستون پنجم میگه که دو نوع رنج وجود داره: رنج انضباط داشتن که فقط چند گرم وزن داره و رنج پشیمونی که وزن اون به چندین تن هم میرسه. وقت خودتون رو هدر ندید. پایان زندگیتون زودتر از اون چیزی که انتظار دارید فرا میرسه. نویسنده های کتاب میگن که صبر نکنید تا خیلی دیر بشه. به یاد داشته باشید که وقتی یه روز میگذره، شما یه روز کمتر برای سپری کردن دارید. پس هر روزتون رو هوشیارانه سپری کنید. و نهایتاً ششمین ستون، اطرافت رو با آدم‌های خوب احاطه کن. به جوای ساده ملحق نشو، رشد نمی‌کنی. جایی برو که همه انتظارات زیاد و آرزوهای بلندی برای انجامش دارن. آدم‌ها قدرت شگرفی در تأثیرگذاری بر سرنوشت شما دارن. بیایید یه کاری کنید، اطرافتون رو با افراد برنده و آدمای موفق احاطه کنید. کسایی که در معرض دید هستن و با ارزش‌ها و مهارت‌هایی در زندگی سر و کار دارن که شما می‌خواید به اونا دست پیدا کنید. شما شبیه کسایی میشید که با اونا معاشرت دارید. پس مواظب باشید. خب، اینم از 3 تا ستون دیگه از مجموعه 12 ستون موفقیت از کتاب 12 ستون موفقیت. خیلی ستون تو ستون شد، ولی از قدیم گفتن از این ستون تا اون ستون فرجی.
تا یه دکتر کتاب دیگه.
بدرود.
بله.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. برنامه رهگیافت ارادتمند شما، امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب به موضوع شفافیت و نظارت و در کنار این موضوعات موضوع حسابرسی خواهیم پرداخت، به بهانه روز جهانی حسابرسی و هفته حسابداری. همراه ما باشید با برنامه امشب رهگیافت. خب، در برنامه امشب مهمان حضوری ما جناب استاد غلامحسین دوانی از اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی کشور هستند. مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که خدمتون معرفی خواهیم کرد. استاد دوانی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رهگیافت رادیو اقتصاد.
من هم جناب عالی و همکاران رادیو و همچنین شنوندگان عزیز شب بخیر میگم. امیدوارم که بتونیم یه سری مطالب در مورد شفافسازی و حرفه حسابداری و نقش حرفه حسابداری در شفافیت به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم.
خیلی متشکرم آقای دوانی. خیلی مختصر، خیلی کوتاه اگه ممکنه درباره شکلگیری جامعه حسابداری برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید که اساسا نقش این جامعه وقتی به وجود اومد یا این انجمن چی بود، با چه هدفی به وجود اومد و الان چه جایگاهی داره؟
ما از سال 1328 که قانون درآمد در ایران تصویب شده تا 34 35 45 که اصلاحی قانون مالیات بوده، پیش بینی شده بود که اگر انجمن محاسبین قسم خورده تشکیل بشه، منظورش همین جامعه حسابداران رسمی بشه.
محاسبین قسم خورده
که منظورش در واقع همینا بوده، دولت گزارشات حسابرسیشون رو بدون بررسی میپذیره. متاسفانه چون هیچ کدوم از این دولت هم بهش علاقه نداشتن، همینطور مون تا سال 1350 که برای اولین بار قانون حسابداران رسمی که همین جامعه حسابداران رسمی ما مثلا باشه تشکیل شد. ولی 58 دوباره از بین رفت. در سال 1372 ماده واحده رو مجلس تصویب کرد بعد از جنگ که قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌سلاح به عنوان حسابدار رسمی تصویب شد. مجدداً 7 8 سال طول کشید تا اساسنامه‌اش تصویب شه. بنابراین در سال 1380 اولین مجمع جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل شده و جامعه حسابداران رسمی ایران به موجب قانون عهده‌دار وظایف حسابرسی بخش خصوصی و بخش‌هایی از بخش دولتی هست.
درسته.
که در واقع گزارشات حسابرسی رو اعضای جامعه درست کنن. یه چیزی حدود 2600 نفر عضو داره، یعنی 2600 حسابدار رسمی داریم و حدود 250 تا مؤسسه حسابرسی.
خب اینا وظیفه‌شون چیه، چیکار میکنن؟
وظیفه‌شون اینه که بر گزارش صورت‌های مالی شرکت‌ها رو که در واقع تهیه میکنن اینا بهش اعتبار بدن از طریق بررسی حسابرسی. یعنی اگه فرض کنید صورت مالی شرکت میده که گزارش حسابرسی نداره، از نظر جامعه این گزارش اعتبار نداره. چرا؟ چون این اظهار مدیراست، معلوم نیست راست یا دروغه.
درسته؟
حسابرسان، بله حسابرسان هستن که از طریق بررسی صورت‌های مالی و بر اساس استانداردهای حسابرسی تایید میکنن که این گزارشات مالی اعتبار دارد یا ندارد.
این استانداردها رو کی تعیین میکنه؟
یه سازمان بین‌المللی هست، در واقع فدراسیون بین‌المللی حسابداران جهان هست، 160 کشور عضون، ایران هم عضو، خوشبختانه ما جزء کشورهای هستیم که دو تا کرسی هم داریم.
خب
یعنی هم جامعه حسابداران رسمی ایران عضو، هم انجمن حسابداران خبره.
درسته.
اونا استانداردهای بین‌المللی رو می‌نویسن. در ایران تا دو سال پیش سازمان حسابرسی به موجب قانون عهده‌دار تهیه استانداردهای حسابرسی بود. از تقریبا دو سال پیش تا حالا یک مقرراتی در جهان پیش اومد که گزارشگری بین‌المللی الزام پیدا کردن همه کشور رعایت کنن.
خب
یعنی استانداردهای بین‌المللی گزارشی معروف به IFRS. ما هم همین الان اونو در دستور کار داریم، ولی خودمون داریم استانداردهای ملی رعایت می‌کنیم که تقریبا 90% مثل استانداردهای بین‌المللی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای احمد حسنی از اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی، مهمان تلفنی ما هستن روی خط ارتباطیمون. آقای حسنی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خواهش سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم و همکاران گرامیتون، همه حسابداران، به همه حسابداران رسمی و فعال در کشور تبریک گردیم.
خیلی متشکرم آقای حسنی، میخوام از نقش حسابداری و حسابرسی در نظارت مالی کشور از جناب عالی بپرسیم. چه نقشی دارن؟ آقای دوانی اشاره کردن بخش خصوصی و شرکت ها رو صورت مالیشون رو حسابرسی میکنه و بعضی از بخش های دولتی رو. این بعضی از بخش های دولتی به حسب قانون هست یا بس مراجعه به حسابدار از سوی دیگری، یعنی با حرف دیگری صورت میگیره؟
من اجازه بدید یک مقدمه خدمتتون عرض کنم. بحث حرفه حسابرسی که مستلزم که یک مجموعه افرادی هستن که با کسب دانش و تجربه لازم در حوزه حسابرسی فعالیت میکنن و مشخص اصلی حرفه حسابرسی اینه که همیشه در حال رشد و تعالی است و آموزش جزء ذات اصلی اونه.
بله.
و وجه اصلی که حسابرسان به عهده دارن اینه هست که اعمال نظارت مالی کنن بر فعالیت واحدهای اقتصادی.
بله.
و در نهایت با گزارشگری که میکنن به ذینفعان، حالا اشخاص ذی‌حق و ذینفع و که دارای منافع عمومی و غیره هستن، اطمینان بدن که آیا این صورتهای مالی قابلیت اتکا داره یا نه.
خب
یک فرمایشی گفتیم بر اینها حسابی که دولت مشخص میکنه به صورت شرکت‌های دولتی بایستی توسط سازمان‌های حسابرسی به حسابرسی بشن و بخش خصوصی خب به طرف عهده جامعه حسابداران رسمی واگذار شده. ولی خب این در خصوص نقش هم که فهمیدیم مستلزم این دیگه، هر جامعه ای برای رشد و تعالی نیازمند اطلاعات شفاف.
بله.
یعنی حسابداران رسمی یا کلا حسابرسان با این نقشی که ایفا میکنن اطلاعات قابل اتکا در اختیار استفاده کنندگان قرار میدن تا بتوانن به طور قطع و یقین بر مجموعه فعالیت هایی سرمایه گذاری کنن که خب منافع آتی داره برشون و در نهایت به رونق اقتصادی و بهبود فعالیت اقتصادی کمک میکنه. و هیچ جامعه نبایستی اقدام به فعالیت بدون در دست داشتن اطلاعات قابل اتکا و شفاف بکنه، چون این اگر این رویه رو پیش بگیرن مطمئن باشن که با زیان و خسران حتما همراه خواهم بود.
شما آقای حسنی، بله اجازه بدید ما اول تکلیف بخش خصوصی رو روشن کنیم، چون آقای دوانی گفتن کار این سازمان، کار این جامعه در واقع بررسی صورت مالی شرکت‌های خصوصی است. ما چند تا شرکت خصوصی داریم؟ چه تعداد از این شرکت‌ها حسابرسی شده؟ و نکته مهم این که شرکت‌هایی که ارز 4200 گرفتن سال 97 برای اینکه برن کالا وارد کشور کنن و حالا بعضی آوردن بعضی ها نیاوردن بعضی آوردن به قیمت بالا بردن، این شرکت‌ها چه تعداد بودن؟ آیا اینا حسابرسی شد یا نشد؟ این سوال از آقای دوانی هم خواهم پرسید. من بفرمایید
اینو اگر از لطف از آقای دوانی بپرسین، خب چون اطلاعات تکمیل تری دارن.
خب
ولی تا اونجا که من دارم آقای علوی هم فکر کنم دبیر کل جامعه حسابداران دستگاه هم در یک بحثی داشتن، خب این اشخاص به صورت کامل مورد حسابرسی واقع نشدن. وقتی مورد حسابرسی واقع نشدن، خب همون نبود اطلاعات شفاف، این که ما بدونیم این ارزها رو از کجا گرفتن، کجا صرف کردن، آیا بازگشت رو نه در اختیار نیست.
یه آقای راست من توضیح بدم،
من اجازه بدید از آقای حسنی تشکر خدا بزرگم. آقای حسنی ممنونم ازتون، براتون از موفقیت
میکنم،
خدا حافظتون باشه.
به موجب قانون، به موجب قانون حسابرسی بخش دولتی ایران بر عهده سازمان حسابرسی است و به موجب قانون ماده واحده بخش